سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیری تاجیکستان و جهان را منظورتان میگرداند. امروز 17 ایون و ما در برنامه این موضوع ها را داریم. سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواست خبرنگاران تاجیک عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را رها کند. عزت امان حامی زندانی حقوق مهاجران از ادامه بحث دادگاهی دست کشید و گفته است به عدالت در دادگاه های کشور باور ندارد. و کمبود شکر در بازارهای قزاقستان باعث از فعالیت ماندن برخی از کارخانه های قنادی شده است. نرخ شکر دو برابر بالا رفت. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت بلاگر و خبرنگاران تاجیک عبدالله غربتی و دلیر امامعلی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته است که آنها را رها کند. این سازمان با نشر بیانیه کوتاه در صفحه خود در توییتر نوشت که دلیر امامعلی و عبدالله غربتی محض برای فعالیت خبرنگاریشان تعقیب شدند که مخالف قانونهای تاجیکستان و قوانین بین المللی است. در همین حال ممکن است امروز دادگاه در دوشنبه قضیه دلیر امامعلی و عبدالله غربتی را بررسی کند. دادگاه تصمیم میگیرد که این دو روزنامه‌نگار آزاد شوند یا به حبس پیشکی گرفته میشوند. قرار بود مرافعه بعد از ظهر به وقت دوشنبه برگزار شود. ساعت دقیق آن معلوم نیست. این زمان نگرانی ها در تاجیکستان از بازداشت خبرنگاران زیاد می شود. عبدالستار پیر محمد زاده خبرنگار و بلاگری دیگر می گوید رفتار مقامات با همکاران او غیر قابل قبول است.
قضیه که امروز بسر دو نفر روزنامه‌نگار جوان دلیر امامعلی و عبدالله غربتی آمد، این یک هشدار است، یک آگاهی است برای دیگر روزنامه‌نگاران که احتیاط باشد. دست، قلم، زبان خود را پیش بگیرید. تا ما بودو سزایی که الهال دلیر و عبدالله را تهدید کرده ایستاده است، با شما هم مواجه نشوید با آن یا روبرو نشوید آن. ولی در گمانی من یک چیز دیگر است. میگویم دلیر و عبدالله هر دو قربانی هستند. قربانی کسب خیش و دویوم قربانی بازی های سیاسی پسی پردگی حکومت. ولی متاسفانه به فکر من گروه های هستند که مخصوص برای پس دادن ایمیج تاجیکستان، ایمیج راهبری دولت در داخل تاجیکستان کار میکنند و این نشانه های آن است که آنها نمیخواهند که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولت روبروشت یعنی روبه دموکراتیا آورده ببینند.
زوقی بیک سعید امینی خبرنگاری دیگری تاجیک هم بر رادیوی آزادی گفت آنچه که با دلیر امامعلی و عبدالله غربتی صورت گرفت واقعا مایه نگرانی جدی است.
همه ما اونایی که در رسانه کار کردیم یا اونایی که چیزی می نویسیم نوار میکنیم معلوم است که با کجای دعوت میشویم، اینا نمیشه رد کرد. مثلا دعوت میشویم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت میشدیم من یک چیز مقرری مثلا حساب میکردم، ببینیم اونا وظیفه شو اجرا میکنن، مثلا ما را دعوت میکنن، شاید نمیدونم کلمه یک کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است، این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار لاتکوب میکنه، یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدام مطلبی که فقط به خواسته اون است، مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه، تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه، ان این واقعا باعث نگرانی است.
دلیر امامعلی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند. و ضمناً پیوندان محمد سلطان مولان نظرف روزنامه‌نگار دیگر از و افسر پیشین امنیت گفتند دیروز مقامات انتظامی او را از خانه‌اش در دوشنبه بردند و معلوم نیست برای چی و به کجا برده شده است. همکار امیرزا نبی خالق‌زاد سرنوشت این خبرنگار را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. امیرزا نبی، تا این لحظه چی اطلاعی نو به دست آمده است؟
ببینید، نزدیکان محمد سلطان روز 16 ایون بر رادیو آزادی گفتند 9 نماینده مقامات که بعضی به تن لباس ملی صدا داشتند صبح پنجشنبه او را از جای خوابش برداشته بردند. در اداره ملیسا و در دادستانی دوشنبه در این باره هیچ چیزی به ما نگفتند. خویشاوندانش میگن که مقامات انتظامی هنگام بردن او محمد سلطان مولان نظرف که 72 سال دارد و با نام محمد سلطان مشهور است، با او رفتاری درشتی داشتند. مصاحبه ما که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت و محمد سلطان حتی امکان ندارند که پای افضلش را بپوشد و پای برهنه او را به سمت نامعلوم بردند و تا کنون درکش نیست. روزی پنجشنبه در شعبه کاری داخلی دادستانی و اداره امنیت ناحیه سینای دوشنبه به پیوندانش گفتند درباره در کجا بودن محمد سلطان چیزی نمیدانند. مقامات امور داخلی و دادستانی به زنگ‌های ما هم پاسخ ندادند.
بله، هیچ تخمین و گمان درباره سبب‌های بردن محمد سلطان هست میردانبی؟ چی میتوانید سببی بازداشت احتمالی افسری سابق کمیته امنیتی ملی شود؟
شاید روزای نزدیک مقامات این مسئله را شردی هند، چون از تجربه های پیشین میدانیم که وقتی فردی شناخته بازداشت میشود وزارت امور داخلی یا کمیته امنیت از طریق رسانه‌های دولتی گزارش را درباره آن فرد نشر میکنند و میگویند که قانون شکنی و یا جنایت کرده است و غیره و کذا. اما محمد سلطان وقت آخر در فیسبوک فعال بود و در شبکه‌های اجتماعی پیوسته رفتار مقامات را تنقید می‌کرد، از جمله در مورد حادثه بدخشان. در یکی از نوشته‌هایش سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را تنقید کرده و گفته است خدمات اکادمی یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقین سال‌های پردهشت 37 و بیری را خاطره‌سان می‌نمایند قهرمانانه ادامه می‌دهد. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار مقامات با محمد سلطان 72 ساله را که سالهای 72 در روزنامه کمسمول تاجیکستان کار کرده است محکوم نمودند. ولی ببینید زرنگیز روشن نیست او را برای تنقیدهایش از سیمومین یتیموف بردن و یا نوشته‌هایش درباره حادثه بدخشان یا مسائل دیگر.
بله، تشکر همکارم میرزانبی خالق‌زاد. درباره بازداشت احتمالی محمد سلطان یکی از خبرنگاران سابق تاجیک صحبت میکرد. برنامه رو با یک خبر ادامه می دهیم. عزت امون حامی شناخته مهاجران تاجیک گفته است که دیگر از حکم دادگاه بعضی نهایی بالایی شکایت نمی برد، زیرا به عدالت در دادگاه های کشور باور ندارد. وی به وکیل مدافع و پیوندانش گفته است که حکم 6 سال دیگر زندان از دادگاه اسماعیل سومانی او را ناامید کرده است. محمد سعید خالوف پسر عزت امون روز 17 ایون به رادیوی آزادی گفت در صحبت پس از حکم دادگاه مذکور که به او صورت گرفت که روز 6 ایون عزت امون را به 6 سال دیگر زندان محکوم کردند. با گفته محمد سعید خالوف پدرش از بی‌اعتنایی دادرس‌ها به وجه‌های قانونی درباره بی‌گناهی او شکایت کرده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک را بار اول سال 2009 دادگاه با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد و امسال با عین گناه 6 سال دیگر به حکمش اضافه کردند. خودش میگوید که بی‌گناه است و برای دیگراندیشی و انتقاد کمبودی های حکومت از او نقار گرفتند. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز روز جهانی پناهندگان است. سازمان ملل این سنه را با هدف جلب توجه به سرنوشت میلیون ها نفر اعلام کرده است که بر اثر نزاع یا تعقیب در کشورهای خود بی خانمان شدند. صدها شهروند تاجیکستان هم تلخی و شیرینی های پناهندگی را چشیدند. چندین بحران سیاسی در 30 سال استقلالیت در تاجیکستان باعث پناهجو شدن منقد و دیگر اندیشان زیاد شد. پناهنده های تاجیک چی روزگاری دارند و چی زندگی را پشت سر میکنند؟ برات یوسفی در این باره گزارش دارد.
روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده با گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه سالهای 90 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستاوارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعدادی از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعدادی از بازگشت به وطن خودداری کردند. روشان تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی ها و بی سر و سامانی ها در کانادا پناهنده شد.
ما خود را موفق حساب میکنیم، خانواده من از جمله بنده که در کانادا مقیم شدیم و ما دیگر شهروند این کشور هستیم. این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خواسته برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعدادی در روسیه و قزاقستان با تجارت زندگی خود را میچرخوندند. عبدالمنان شیرعلیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند.
موجود نیاز کردن جای استقامت موفق شدن چندان کار سهل نیست، و اما برای نفری که آزادی را دوست دارد بزرگترین موفقیت همین آزادی است.
پرویز ملاجانوف سیاستشناسی تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است. در شرح این موضوع این نظارشناسی تاجیک گفت که در مجموع با بجا شدگان زمان جنگ داخلی در تاجیکستان تعداد عمومی پناهندگان تاجیکستانی به 3 میلیون نفر می رسد.
در ماهای اول جنگ شهروندی ما اساسا گریزهای داخلی داشتیم که از منطقه های گرفته زد و خورد به دوشنبه سوخت، کفرنیهون و کلوب می گریختم. موج دیگر و بزرگتر در تیرما و زمستان سال 92 و 93 آغاز 93 پس از شکست حربی مخالفین صورت گرفته بود.
دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شماره افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه‌حل های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی کند. در گزارش تازه این نهاد گفته شده است که شماره مردمی که مجبور شده است خانه های خود را ترک کند در سال 2021 و درجه رکوردی رسید، و این مردم اکثرا از تعقیب، نزاع، خشونت، پایمال شوی حقوق انسان و هم حادثه های وابسته به بی نظمی ها رو به گریز آوردند.
حالا می رویم به قزاقستان. کمچین شدن شکر در قزاقستان هفته های اخیر بیشتر احساس می شود. یک کارخانه قنادی اعلان کرده است که به دلیل نبود شکر فعالیتش را قطع می کند. رهبران کارخانه لاتروحت گفتند مجبورند موقتا از تولید شیرینی ها خودداری کنند، چون برای ادامه کار شکر ندارند. در چند هفته اخیر نرخ شکر در قزاقستان دو برابر افزایش یافته است. چرا؟ موضوع را شهلای گلخواجه ادامه می دهد.
اگر تو دو هفته پیش مقامات قزاقستان در قسمت غربی کمبود شکر را اعتراف کرده بودند، حالا این مشکلات در سراسر کشور احساس می شود. در قزل ارده مردم برای خریدن شکر از صبح نوبت می ایستند، اما صرف نظر از محدودیت جاری شده همون یک کیلو شکر به دست نه همه طلبگاران می رسد.
و ما می رسد یا نمی دانم. می گویند که تنها خریدن یک کیلو اجازت است و تمام.
همگی 10 نفر توانستند شکر بخرند و باقی مانده ها نرسید.
نرخ شکر در قزاقستان توسط سودشنامه مخصوص بین شبکه‌های تجارتی و شرکت‌های غذایی اجتماعی نظارت کرده می‌شود. آن تاجرانی که با ماموریت محلی چنین شرط‌نامه را بستند حق ندارند نرخ را بالا برند و محض ذخیره شکر آنها زود تمام می‌شود. در مغازه‌های خرد چکنه ارزش هر کیلو شکر به 2.5 دلار می‌رسد که نیز از معیار مقرر کرده دولت 2 برابر زیاد است.
حالا ما درک میکنیم که باید حجم را زیاد کنیم. برای این ما همه کار را انجام داده سادیم. به مرکز تقسیمات ما که منتظم شکر وارد می شود همه روزه بدون استراحت کار می کنند. ما حالا از جمله 4 وگان داریم که آنها را قبول کرده فوراً می سپاریم. یعنی امروز علکه شکر وارد شبکه می شود.
بجز از خریداران عادی، استحصال کنندگان محلی نیز کمچینی شکر را احساس می کنند. یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات قنادی در برای متوقف شدن فعالیت کارخانه‌اش در چیمکنت خبر داد. با وجود این، مقامات یک قطار منطقه‌ای که در آنجا نارسایی شکر به قید گرفته شده بود تا کنون وجود مشکلات را در تأمین آن رد می کنند. مثلا مقامات الماتو ادعا دارند که محدودیت فروش به خاطر مبارزه با جلابان جاری شده است.
این آخرین مطلب در برنامه اخبار آزادی بود. تشکر که تا آخر ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب دسترس است. با شما استراحت خوب میخواهیم و تا برنامه های آینده خدا نگهدارتان.
خرج میشه خدمت میکن خیلی ارزان است. دو سه سامان
ارزان است.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او دارو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوج هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاده هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. رهبران اتحاد اروپا که در دایره یک سفر 16 ایون به شهر کیو رفتند، خواستند به اوکراین مقام نامزدی عضویت در اتحاد اروپا فوراً داده شود. این نکته را پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون در نشست خبری که در کیف بیان داشته است. ما 4 نفر جانب داریم که به اوکراین مقام نامزد به عضویت اتحاد اروپا داده شود. فرانسه انتقال سلاح به اوکراین را افزایش می‌دهد، اضافه کرده است ماکرون. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز و سروزیر ایتالیا ماریو دراگی صبح پنجشنبه وارد شهر کیف شدند. آنها به دلیل جنگ توسط قطار رفتند. دراگی نیز گفته است که می‌خواهد اوکراین را جزی اتحاد اروپا بیند و افزود است که ایده تحقیق جنایت‌های جنگی در اوکراین را پر جانبداری می‌کند. عزت امان، حامی زندانی مهاجران، در صحبت به وکیل مدافع و پیوندانش گفته است دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. انتظار می رفت او بازبینی حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه را طلب کند. این دادگاه روز 6 ایون عزت امان 48 ساله را با گناه قلابی به 6 سال دیگری حبس محکوم کرد و مهلت عمومی حبس او را به 15 سال رساند. محمد یوسف خلوف، پسر عزت امان، روز 17 ایون به رادیو آزادی گفت پدرش به مرافع بر اساس قانونگذاری کشور آمادگی دید و طلبات ماده های کودکس را اجرا نمود، اما دادرس همه این را به اعتبار نگرفت. پدرم پس از اعلان حکم گفت دادرس عریضه دعواگران را هم به نظر نگرفت. حکم دوم عزت امان در حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران در آغاز ماه ایون اعلان شد. محمد یوسف خلوف گفت آن روز آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. خود عزت امان به وکیل مدافع و به پیوندانش گفته است حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کار دادرس او را ناامید کرده است. پیوندان عزت امان میگن از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بیهوده میدانند. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم اولش رد کرده بود. وی گفت در ملاقات با وکیل مدافع تصمیم گرفتند که با این حال دیگر عریضه شکایت نمی نویسند و به دادگاه عالی نیز اعتماد ندارند که عادلانه و منصفانه قضیه را بررسی کند. بانک ملی قزاقستان روند دست کشیدن از روبل روسی را شروع کرده است و از 15 ایول تا 31 اوگوست امسال به بانک های سطح دوم این کشور اجازه داده می شود که روبل را بیرون برند. این استثناء تنها برای روبل خواهد بود و به نقدینه اسعار خارجی باقی مانده که معادل بیش از 10,000 دلار آمریکایی هستند، هنوز هم اجازت بیرون بردن داده نمی شود. در طرح قرار بانک ملی قزاقستان گفته شده است که معاملات پولی روبل از طلبات دیده زیادتر است. همچنین بانک های قزاقستان هنگام قبول روبل روسی به حساب های جاری یا پسنداز بهره جاری کردند. بلندترین بهره را بانک سنتر کردیت پیشنهاد کرده است که 20% را تشکیل می دهد. روسیه شریک اساسی تجارتی قزاقستان است. این کشور تنها سال گذشته از روسیه به مبلغ 18.5 میلیارد دلار مال خریده است و 63% تمام معاملات بر روبل انجام شده است. اما پس از تحریم های مسکو، واردات روسیه به قزاقستان به طور جدی کاهش یافته و روبلی که در تجارت میان دو کشور استفاده می شد نالازم شده است. ساکنان شهر اشق‌آباد پایتخت ترکمنستان من بعد می توانند به اجازت خدمات مهاجرت آن کشور به منطقه ها سفر کنند. بنا به اطلاع رسانه خرونیکا ترکمنستان، ساکنان ولایت های ترکمنستان هنوز هم برای بازدید از اشق‌آباد باید اجازت نامه گیرند. شهروندانی که با قطار یا هواپیما به پایتخت ترکمنستان سفر می کنند باید نتیجه سنجش منفی کووید 19 را نشان دهند. قبل از این شهروندان ترکمنستان تنها برای اشتراک در مراسم دفن، یاری تجلی طبی، احتیاج کاری یا تحصیل می توانستند به پایتخت وارد شوند یا آن را ترک کنند. پیشتر خبر داده شد که ترکمنستان به انتقال ترانزیتی مال از ازبکستان اجازت داده است. وزارت عدلیه قرغیزستان پیشنهاد دارد که با وارد کردن تغییرات به کدکس های جنایی و ماموری این کشور برای غصب خودسرانه زمین جزای سنگین تر تعیین کرده شود. طرح قانون در سامانه رسمی وزارت برای بررسی عام نشر شده است. در کدکس نو پیشنهاد شده است که جریمه برای غصب خودسرانه قطعه زمین غیر از 50,000 تا 50,100 سام افزایش داده شود. در بندهای قانون همچنین قاعده برگردانیدن زمین و رفع عاقبت‌های غصب آن پیش بینی شده است که در کدکس کنونی نیست. قانون عمل کننده در صورت غصب زمین با استفاده از زورآوری تا 5 سال زندان را پیش بینی می‌کند. در قانون نو پیشنهاد شده است که تا به 7 سال زیاد کرده شود و معیار برگردانیدن زمین هم اضافه گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان اندی هیونی 27 ساله و الکساندر درویکی 39 ساله، هر بیان پیشینی امریکا و هر دو از الاباما، روزی 15 ایون گفتند که بار آخر یک هفته پیش با این دو نفر تماس داشتند. به گفته خیشاوندان، هیون و درویک پس از جنگ در منطقه در نزدیکی خارکوف که بنا به گزارش ها از ضربه های سخت روسیه آسیب دیده است، برای اجرای وظیفه رفتند و بر نگشتند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم. کاخ سفید روز 16 ایون گفت که تلاش سخت دارد از سرنوشت این دو شهروند آمریکا آگاهی یابد و دپارتمنت دولتی ایالات متحده گزارش‌های را تحقیق می‌کند که بر پایه آنها نیروهای روسیه یا جدای طلبان زیر حمایت روسیه به کمیش دو شهروند آمریکا را دستگیر کردند. سخنگوی دپارتمنت دولتی نت پرایس به خبرنگاران گفت: آغاز اقتباس، تا امروز ما این مسئله را با فدراسیون روسیه در میان نگذاشتیم. آخر اقتباس، و افزود علامت از روس‌ها نرسید است که اثرات این دو نفران نشان دهد. پرایس همچنین گفت که از بینشان شدن یک آمریکایی دیگر در اوکراین نیز خبر رسیده است. او میگوید که به فهمیش ما این شخص برای شرکت در جنگ به اوکراین سفر کرده در هفته‌های اخیر ناپدید شده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه روز 16 ایون در یک برنامه تلویزیونی گفت که واشنگتن در رابطه با هیون و درویک با مسکو تماس نگرفته است. اگر هیون و درویک دستگیر شده باشند، آنها اولین شهروندان آمریکا خواهند بود که در جریان حمله بی بهانه روسیه به اوکراین که روز 24 فوریه امسال آغاز یافت، اسیر افتادند. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید جان کیربی گفت اگر این گزارش‌ها تصدیق شوند، واشنگتن هر کاری در توانش بوده را می‌کند تا این دو مرد را بازپس گیرد. نزدیکان این دو نفر گفتند بی‌صبرانه گوش به زنگ خبر از حال آنهایند. خاله درویک دیانا ویلیامز گفت که این دو نفر می‌توانند با استفاده تجربه خود در ارتش آمریکا از دست دشمن فرار کنند، و افزود درویک در دو سفر جنگی خود به عراق آموزش و تجربه گسترده دیده، هیون در نیروهای بحری خدمت کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تصدیق کرد که این دو نفر قبلاً سربازان ارتش ایالات متحده آمریکا بودند. هفته گذشته دو بریتانیایی، ایدن اسلین و شان پینر، به یک شهروند مراکش سعودون ابراهیم از جانب مقامات منطقه جدای طلبی تحت حمایت روسیه در ولایت شرقی دنیتسک اوکراین همچون زرخرید به قتل محکوم شدند. هر سه میگویند در حال بازداشت شدند که همچون سربازان ارتش اوکراین ضد نیروهای روسیه می جنگیدند. بریتانیا، سازمان ملل متحد، اوکراین و آلمان حکم قتل یا اعدام این افراد را محکوم کردند. اهلی خاندان اصلین گفتند که او و پینر در اوکراین زیسته در ارتش آن خدمت میکردند و باید همچون نظامیان اوکراین اسیر حربی دانسته شده با برخورد مناسب روبرو میشدند. پدر سعدون ابراهیم روز 13 ایون گفت که پسرش شهروند اوکراین است و با او باید مناسبتی درست صورت گیرد. دادگاه در پی درخواست نماینده سعدون گفت روسیه باید کفالت دهد که حکم قتل نسبت سعدون اجرا نشود.
بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب بازینگری کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگره را، دادی غمی تلخ و سخت، درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان، جانی مرا ای خدا، درد نهان دارم بجا، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان، جانی مرا ای خدا. رنج و رو به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو می سوزی بگو مارا چرا این قدر. رنج و رو به روزی یکه، به درد و به غم دیگر، یارب تو می سوزی بگو مارا چرا این قدر. درد نهان دارم بجان، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان، جانی مرا ای خدا. درد نهان دارم بجان، جویم نیابم دوا، یا زود ستان یا بخش امان، جانی مرا ای خدا.
از زمان کسب استقلال تاجیکستان، هزارها تاجیکستانی در جستجوی مکان امن و زندگی بهتر در کشورهای خارجی پناهنده شدند. برخی از آنها با بهتر شدن وضعیت به کشور برگشتند، اما تعداد زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی باز هم پیشه پناهندگی را انتخاب کردند. همکنون صدها هزار تاجیکستانی ها شهروندی روسیه را دریافت کردند که نوعی از پناهندگان اقتصادی دانسته می شوند. در روز جهانی پناهندگان، من اسکندر فیروز با برخی از گریزه های تاجیک و سیاست شناسان صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده، با گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه 1990 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستبارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعداد از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعداد از بازگشت به وطن خودداری کردند. یک سال بعد با آغاز جنگ شهروندی، چهره های فرهنگی و متخصصان در جستجوی مکان امن در خارجه تلاش دریافت پناهندگی کردند. در میان این افراد شاعر مشهور تاجیک بازار صابر نیز بود که بعد از سالهای زیاد به وطن برگشت، اما در نهایت در آمریکا فوتید و جنازه‌اش به دوشنبه آورده شد. روشن تیموریان، یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان، بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی ها و بی سر و سامانی ها در کانادا پناهنده شد و افزود توانست است در این کشور خارجی مقام برای خود پیدا کند. در صحبت با رادیو آزادی، جناب تیموریان گفت که فعلا به عنوان استاد دانشگاه شهر مونترال درس می‌دهد.
این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خواسته برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند، خوشبختی دیگر وجود ندارد و ما خیلی شکر گذاریم.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نهمه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعداد در روسیه و قزاقستان به مثل زید سعیدوف با تجارت زندگی خود را میچرخاندند، اما مقامات زید سعیدوف را نیز به تاجیکستان دعوت کرده در نهایت وزیر صنعت کشور تعیین کرد، اما بعد از مدت با بهانه‌های مختلف او را به سالهای طولانی زندانی کرد. عبدمنان شیرعلیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند.
همین سرسانی ها و همین مشکلات مهاجرت بهتر و آسان‌تر از آن است که فرزندان مثلا برای پیشواز یک نفر مصرف کروند و شورپرتایی کنند و سرودخوانی کنند.
پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است.
پس از امضای سازشنامه صلح پدید آمد اوج گرفت مهاجرت مهنتی که تا حال این پدیده دوام دارد.
در همین حال یونیسچر دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شمار افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه حل های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی کند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
جبهه مقاومت ملی افغانستان میگوید که یک چرخبال حکومت طالبان را در دره پنشیر سرنگون کرده است. طالبان این را رد میکنند. ادعای طرف ها از سوی منبع های مستقل تایید نشده است. تفصیلات در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سبغت احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان با رهبری احمد مسعود در صفحه فیسبوک خود نوشت که نیروهای آنها بعد از ظهر پنجشنبه 16 ایون یک چرخبال نو ایمی 17 متعلق به حکومت طالبان را در دره آرزوی ناحیه شتول ولایت پنشیر سرنگون کردند. سخنگوی جبهه مقاومت همچنین گفته است که 4 سرنشین این چرخبال را اسیر گرفتند. اسیران در وضعیت خوبند و با آنها طبق تعلیمات اسلامی و انسانی رفتاری خوب می شود، نوشته است او در ادامه. در همین حال گروه طالبان هم تایید کرده است که چرخبال آنها در ولایت پنشیر با مشکلی به گفته آنها تکنیکی روبرو شده است، اما آنها گفتند که پس از برطرف شدن این مشکل چرخبال به حرکت خود ادامه داده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شب گذشته در یک پیام به رادیوی آزادی گفت که چرخبال به خاطر مشکلی فنی فرود آمده بود و بعداً دوباره ساحه را ترک کرد. و گفته سخنگوی حکومت طالبان در این حادثه به سرنشینان چرخبال آسیب نرسیده است. یک منبع باوری بخش در حکومت طالبان به روزنامه افغانستانی 8 صبح گفته است که چرخبال با 7 سرنشین در دره آرزوی ناحیه شتول پنشیر سرنگون شده است و طالبان برای نجات آنها به جای حادثه رفتند. منبع‌های مستقل این ادعاهای جانب‌ها را تا کنون تصدیق نکردند. پنشیر از چند ماه به این طرف در محاصره قرار دارد و دست یافتن به معلومات دقیق مشکل است. با آغاز فصل گرما، درگیری‌ها در قسمت‌های شمالی افغانستان از جمله پنشیر، بغلان، کاپیسا و تخار افزایش یافته است. نیروهای اساسی ضد طالب را در افغانستان نیروهای تحت رهبری احمد مسعود تشکیل می‌دهند. جبهه مقاومت ملی افغانستان پس از سرنگونی حکومت پرزیدنت فراری اشرف غنی در 15 آگوست سال گذشته زیر رهبری احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان تأسیس یافت.
مادر نازنین مجنون شد به سرا مادر نازنین ما را کعبه عشق چادر نازنین مجنون شد به سرا مادر نازنین گل بر سر از نازنین بود پیکر از نازنین افسانه شهر ما جادوگر از نازنین ها بله ها بله بازیگر از نازنین 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 تاجی سر از نازنین. تو به بالا از همه بالا پری، هم به رخسار از همه زیبا پری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا پری، گر به خاموشی سخن ها می سرایی، آی بی نازم از همه زیبا پری. گر از نازنی مارا کبه ایش شادری، نازنی مجنون شد بسرا مادری، نازنین گل بسر از نازنین، گل پیکر از نازنین، افسانه شهری ما جادوگر از نازنین، بله بله بازیگر از نازنین، نازنین نازنین تاجی سر از نازنین.
تشبث سازمان ملل متحد روز قدردانی از مهاجران کاری در جهان است که به اویلهای خود مبلغ میفرستند. در تاجیکستان نظام زندگی برای بسیار اویلها اساسی و بنیادی شده است و وابستگی از پول ارسال کرده پدر و برادران مهاجرشان به ستون اقتصادی معیشی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی در سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 1.8 میلیارد دلار پول فرستادند، ولی با وضع امروزه پیش بینی می شود که این پول امسال دو برابر کم شود. من سروینوز روحلو در خیابان‌های پایتخت از ساکنان پرسیدم که اویلای آنها از کمک پولی مهاجرت وابستگی دارد یا نه.
100% اگر اونجا نروند زندگیشان نمیگذارد. آخه خیخه خوراکوری زندگی هر روزه میرسد، لیکن خانه سازن دختراشون شوهر بتیان، پسراشون زن تیان، یو من دگوار تیان خیلی به نمیرسد. نمیرسد
همی درومت ساعت فیوز شای رسی های اگو اون تو شای توجیتو نیست پانجا در اصال درومت ما از سوی رسی های در حولت کمی در مخاجر ها که هست در دستگیری میشود با پول اینجا های کجو
آخه حاضر زندگی اما یم میشد اینجا قانی هم میشد
قدران.
بچه ها پولت
میپرسانند این سال کمتر شده است یا نه؟
نه رفتگی در بچه هم ولی یک ماه نشده.
نه راست گفت من هم نفرستم
همش موجیر هم همش در همون رسیه در اومد ببیار اتاجستون کار کم هست.
نگم مشتبهتون هستن در رسیه
سرچه هم در همون جان میخونم کار میکنم.
شرایط
چون
چقدر
هست در رسیه؟ شرایط حاضر بالی من اشتگی
اکو چخید بگو مو زیره ده هم یک مو دو مو نم سوم که خیلی بگو که اکو زندگی مو های ماسکا نیسته
اینجا از همین از کدام سو پیش میبره؟
ای سو بینه میخمو کور میکنیم فروش مکتب کور میکنیم خیلی یک مو دو مو شده نم بچه کور کده روی کسته
تمام دولت هایی که پولی مهاجر زندگی میکنند از این پول ها وابستگی کلان دارند. برای چی؟ برای اونکه اون پولی که میفرستانند اویله ها از سبب اونکه معاش کارخانه کم، معاش کارگران نسبت خیلی پست، برای همین هم این پول ها برای خانواده استفاده میبرند، یعنی خانواده ها رو دستگیری میکنند، دستگیری خانواده استفاده برده میشه. بسیار سیاست مداران، بعضی اکسپرت ها با واسطه اخبار عموم خبر میتین که پول هایی که مهاجران به تاجیکستان میفرستند 35-40% درآمد بودجه تاجیکستان رو تشکیل میکنند. این تماما نادرست است از نقطه نظری علمی و هم از نقطه نظری عملی. برای چی؟ برای اونکه اون پول هایی که می آید به تاجیکستان، این همه این پول ها به بودجه نمی رود، این به هر یک اویله خاندان می رود و اونها چه خیلی که خواهند اون رو استفاده می برند. یعنی پول بودجه الهیده پول هایی که به خانواده ها می رود، این تماما دیگر. اگر ما گوییم که به زبان روسی эквивалентно к ВВП, это будет правильно.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شهر بالی اندونزیا میزبان بازی های دویم ساحلی جهان انتخاب شد. بعد تنفس یک ماه مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی اثر گرفته می شود. در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی آید به والیبال میان جوانان تا 23 ساله آغاز یافت که تا روز 20 ایون ادامه خواهد کرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. سازمانی کمیته های ملی اولمپی و کمیته اولمپی اندونزیا اعلان کردند که شهر بالی بازی های دویم ساحلی جهان را از 5 تا 12 آوگوست سال 2023 میزبانی خواهد کرد. پس از بازی های ساحلی جهان، روزهای از 13 تا 15 آوگوست در اندونزیا، همچنین اسمبلی 17 کلی سازمان کمیته های ملی اولمپی دایر میگردد. باید گفت که بعدی با موفقیت دایر کردن اولین بازی های ساحلی جهان سال 2019 در دوحه قطر، بازی ها بار دیگر امکان پیوست شدن را توسط نمودهای جدید ورزش، ستاره های نو و نسل امروزه هواداران ورزش فراهم می آورند. در بازی های دوحه بیش از 1200 ورزشگر از 97 کشور رقابت کردند و شرکت مشابه ورزشگران و کشورها سال آینده در شهر بالی در نظر است. بازی ها نمایش ورزش های ساحلی و آبی بوده، 10 نمودی ورزش برنامه اساسی، اکواتلون، هندبال ساحلی، فوتبال ساحلی، تنیس ساحلی، والیبال ساحلی، چور با یک، توبازی در آبی ساحلی، گوشتی ساحلی، کته انفرادی، اینچنین 2 نمودی ورزشی از جانب کمیته تدارکات بازی ها پیشنهاد شده. کیت بوردینگ و شناوری کشاد به مسافه 5 کیلومتر را در بر می گیرد. خبری دیگر، بعد تنفس یک ماه مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی اثر گرفته می شود. در مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان بنابر اشتراک تیم ملی کشور در مسابقه انتخابی جام آسیا در بیشکک و منتخب المپی در جام آسیا در تاشکند تنفس اعلان شده بود. بازی موقوف گذاشته دور نهم قهرمانی تاجیکستان میان دسته های روشن ظفرآباد و استقلال دوشنبه روز 21 ایون در ورزشگاه سپرتک شهر خوجند دایر می‌گردد. در همین حال در جدول مسابقه قهرمانی تاجیکستان دسته خطلان باختر با کسب 18 امتیاز مقام اول را صاحب شده است. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی تیم خطلان بر رادیوی آزادی گفت
بازیگران جوانی که ما از اونها امید داشتیم بسیار بازی خوب نشون دادن و نشون دادن که در آینده با اونها تکیه کردن ممکن است. بازی ها در پیش بسیاران حرکت میکنیم، مخلصان را شد کنیم و نتیجه خوب با دست بیاریم.
کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با کسب 13 امتیاز در زینه دوم قرار دارد. تیم روشنی کلوب با کسب 12 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرده است. ضمناً تا حالا تنها دو دسته خطلان و استقلال یگان بازی را نباختند. و خبری آخرین، در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی آید به والیبال میان جوانانی تا 23 ساله شروع شد که تا روز 20 ایون ادامه می‌یابد. به اطلاع فدراسیون والیبال تاجیکستان در این مسابقه بجز از دسته میزبان تیم‌های مردانه ازبکستان و قزاقستان شرکت دارند. مسابقه طبق سیستم دوری در دو دوره برگزار می‌شود. در روز اول مسابقه دسته میزبان تاجیکستان از تیم قزاقستان با حساب 2-3 مغلوب شد. بازی دومی این دسته ها 20 ایون دایر می‌گردد. والیبال بازان تاجیک دو بازی دیگر را با دسته ازبکستان روزهای 17 و 18 ایون برگزار می‌کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه امروز طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروز ما گلصفت شهیدی نویسنده تاجیک است که اخیراً رمان تازه ایجادش اهریمن دسترس خواننده ها شد. اخیراً گلصفت خانم به دوشنبه تشریف آوردند و در صحبت نخست از آن کس پرسیدم که در آغاز ایجادیات شعر نویسی میکرد و چی سبب شد که حالا به نثر نویسی روی آورده است.
در جوانی همه شعر میگفتند ولی من فهمیدم که برای من یک دستمور از چیز است. برای شعر نویستن خیلی باید تیار باشه و اون ادبیات بزرگی داریم و امروز هم خیلی جوانهای خیلی زیاد داریم و شاعر و نویسنده هایی که در پیش چشمی ما گذاشتن و رفتن و اونها برابر شدن خیلی مشکل است و نصر برای مصادر چونن جورنویست است از روی اختصاص هم و من یکم اثرم رو نوشتم از شهر آرمان های سبز و فهمیدم که من میتوانم چون از یکم اثرم من جویسه گرفتم هرچند که گفته ایستادم که این برای من مهم نیست ولی این به من قوت داد و من من بعد فهمیدم که من میتوانم.
گلصفت شهیدی، همسری آهنگساز معروف تاجیک طالب شهیدی و مادر پرودوسر شناخته تبریز شهیدی سال 1955 در شهر لنینگراد، سنگ پترزبورگ کنونی روسیه به دنیا آمده، رشته فیلولوژی تاجیک دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. چند سال در پژوهشگاه زبان و ادبیات اکادمی ملی علم های تاجیکستان فعالیت کرده، سپس مدت مسئولیت رهبری نمایندگی شرکت رادیو و تلویزیون میر در تاجیکستان را به ذمه داشت. موصوف در شهرهای مسکو و لندن زندگی کرده، اعضای سازمان ایجادی ادیبان اوروآسیا و عضو سازمانهای ادبی آلمان، بریتانیا، کانادا و برنده چند جایزه بین المللی میباشد.
و میدونیم که نخست شما از نوشتن یک حکایه یا قصه های خورد و حتی افسانه ها شروع کرده تو میدونم افسانه های بی بی گلصفت گلصفت بی بی جان خیلی مشهور شده بود ولی اخیراً اطلاع افتیم که شما حتی با نوشتن قصه های بزرگ از جمله رمان هم شروع کردید. چرا از ژانرهای کوچکی نثر شما باز با ژانرهای بزرگتر که این خیلی دشوارتر است، نه هر یک ادیب توانی نوشتن رمان ها رو دارد، شما با این ژانر رو آوردید؟
میدونید هر چی در دیگه است با کخلیس نیبرید. میدونید من اول یک برایم شوگیر شدم، خودم برای خودم گفتم میتوانم یا نی؟ اول قلمم رو درست کردم، بعد اولین مجموعه حکایه هم این پویست شد چونکه از پایی یک دیگر هر یک حکایه که اونجا هست و اون همچون پویست شد. دیدم که این کارو کردم ممکن بعد از این با چند پولیس نوشتم، بعد رمان نوشتم. و میدونید می اگر آدم همو حکایه نوشته کند، رمان هم نوشته میتواند.
اون چیزی که من از اجادت شما خوندم بیشتر به موضوعهای اجتماعی رو می آورید. چرا به مسئله های تاریخی یا موضوعهای سیاسی رو نمی آورید؟
راستش رو میگم سیاست رو دوست ندارم. حقیقتا ما به سیاست زندگی کردن نمیتونیم. این یک وقتی شده است که همه سیاست باید داخل سیاست باشن، خواهم یا نخواهم، همتونیم. ولی من سیاست رو دوست ندارم. این یک. دویم پرابلیم هایی که من میگذارم، این پرابلیم هایی که حال طلب هستن و حال یا هم یافته میتوانن، این بهتر است. با سیاست، سیاست چه کار داشت؟ میدونیم سیاست مدارم همتونی گرم. ولی این یک چیزی که برای من یک چیزی که من قبول ندارم. حاضر میگن اینجا جنگ، اینجا فلان، اینجا فلان. من گفتم در تاریخ انسانیت یک روزی به جنگ ندارم. فقط اون است که ما اینترنت نداشتیم و اینقدر واسطه های اخبار نداشتیم و نمیدونستیم انسانیت از روز پیدا شدنش تا امروز در جنگ جدال است.
شما گفته توانی روی آوردن به موضوع سیاسی رو ندارید. شما توانش رو ندارید یا جرأت ندارید؟ زیرا در تاجیکستان حالا روی آوردن به موضوع سیاسی یک کمی خطرناک هم هست.
نه، من به من از ایچی میدونید، من بغیر صدا از ایچی نمیترسم. عموما من سیاست رو نمیدونم، راستش رو بیارم کی میدونم، فکر میکنم سیاست مدارم هم نمیدونم. ولی میخوام همین سوال دیگر نشد، من نمیخوام در باره سیاست گفتم.
و در موضوع های اجتماعی که شما می نویسید، آیا زندگی مردم عادی و مشکلات آنها را بیشتر انعکاس می کند در اثرهایتان؟
بله.
کدومی از مشکلات ها بیشتر حالا؟
خیلی زیادان آخرین کتابم اهریمن. می دونید این زوروری در آیلا ما پاتریارکات بگیم، شوه مردی،
یعنی که مرد سالاری،
مرد سالاری. این یک چیزی است که عصرهای عصر هیچ نیست کرده نمیشه و خیلی زیاد پرابلم های اویلا، مسئله های اویلا همش از این سر میزنه. یعنی با من مراجعه کردن، گفتن که شما همین خیلی مقاله زیاد می نیسن، خیلی چقدر در باره این فکر می کنن، چقدر قانون می برارن، لیکن یک اثر نیست که برای همین دخترهایی که خودکشی می روند، برای زنها، زنهای جوان. این یک چیزی باشد، دستوری باشد، خونه نو بیان که من می توانم این زندگی رو خودم با دست خودم دیگرگون سازم. ولی این خیلی مشکل است. بی جمعه، بی آدمونی با این چیز وکالت دار که باید هم پسیخالوگی اویلوی، هم رشد جمعیت رو و عموما مناسبت اویلوی رو باید از بچگی، باید از خونه پدر و مادر یاد گیرد. یعنی که در خونه باید خوب باشد وضعیت. کجایی که نباشد، زنها پیش از همه، دخترها باید با حیات اویلوی تیار باشد.
این میشود گفت که این یک دستورعمل برای زندگی
انسانست؟ من عموما کسی رو یاد نمیدیم، فقط اون چیزی که می نویسم چنان برای خواننده تاثیر بخش است که همچون دستور عمل خدمت کرده می تواند. چون من افتتاح این کتابم رو گذراندم و من خواننده های زیاده رو شنیدم که گفتن که این کتاب باید بسیارتر چوب شود به زبان تاجیکی و دیگر زبان ها چوب شود، چون که این مسئله فقط مسئله تاجیکستان نیست، تمام آسیا و تمام دنیا این مسئله رو دارد.
یعنی این کتاب علاقه در تاجیکستان نشر شد یا نه؟
بله، فقط تاجیکیش رو حاضر گبزنون کردیم که با تاجیکی خودم حاضر نه وقت دارم، حاضر من اصلا نه سر کردم، امن سر کردم، من وقت ندارم، چون میخواهم هرچی که خواهم تستر نویسم، چون نمیدونیم ما چقدر خود عمر داده که و برای همین ممکن من در این مدت کوتاه اینقدر کتاب آفریدم.
چون ما یه زمانی با ترجمانی هم مشغول بودیم.
بله، بله،
و شما که خود ترجمان بهترین هستید.
بله، ولی اگر وقت باشد، من اگر اثر خودم رو ترجمه کنم، من باید از نو نویسم، میدونید؟ من چونکی با زبان تاجیکی اون چیزی که به روسی میرسد کمی دیگر باید باشد، چون این زبان زبان مادری و من میدونم که برای خواننده ما دیگر خیلی باید رسون. یعنی که من باز از سری نو باید این اثرم رو با زبان تاجیکی نویسم.
شما که عضو سازمان ها و گیلدهای مختلفی ادبی و هنری در خارج تاجیکستان هستید، از جمله گیلدهای ادبان اورو اوسیو و در لندن و در کانادا، در روسیه، ولی شما عضو اتحادیه ادبان تاجیکستان هستید؟
البته نه، چون که آیین نامه دارم تا 6 سالگی. من بعد 6 نوشتن رو سر کردم. خب هیچ گرد نیست. عضو بودن و عضو نبودن برای آدم ایجادکار این چیزی اساسی نیست. اونجا خواستم من رو قبول کردم. نمیدونیم؟ اینجا نخواستم قبول نکردم. ولی خواننده من رو قبول کرد. این اصلا.
فکر میکنید این اصلا به خاطر همون آیین نامه اتحاد ادبان تاجیکستان است یا یکون؟
نه تنها همین، من با یکون کس یکون ایرادی ندارم. آیین نامه دارم، از روی آیین نامه کار میکنم. خیلی
خوش به حالتون پس. و گلصفت خانم، میخواستیم همزمان بپرسیم که شما نماینده یک خانواده خیلی معروف هستید.
بله.
که پدر شما زمان وزیر تجارت تاجیکستان بودن، حالا همسر شما یک
بزرگترین
بستکاری از همه مشهوری تاجیک هستند
در جهان، در میکروس جهان.
بله، حالا که ما اکنون از تاجیکستان میگویم، بله، شما حالا بیشتر در کدام شهرها زندگی دارید؟
برون چک شدیم از پشت بچه ما. ما بیشتر در مسکو بودیم. حالا بعد سنی پسر خوردی هم ما رو به لندن برد. از اونجا حاضر کوچید و ما رو هم با هم گرفت به دوبای. میدونی؟ خیلی
پس شما حالا در دوبای هستید؟
در دوبای، هم در دوبای هم در دیگر جایی که بچه همو هستن. سه پسره هر پیش را اگر خبر گیری تبین یک صبح میشن بود با وطن بیرین برگردیم.
میخواستیم در باره فرزندانتان اطلاع بیشتر داشته باشیم که میدونیم یک پسری شما در مسکو با هنرمندان همکاری دارد، یکی ما میدونیم یکی از مؤسسه‌های بانک مشهور حالا در تاجیکستان است، و اصلا در باره اویله خانواده خود اطلاع میدادید بیشتر؟
میدونید اسکندر، من یک آدمی هستم که در باره بچه‌ام کم حرف میزنم. بگذار همون فعالیتشون، زندگیشون خودش گویا باشد. من همچون مادر فقط میتوانم دستگیری کنم، فخر کنم، ممکن با سخنی خوب آن یکی ما از پدر و مادرهایی که از شوروی اومده اونقدر چیزی هم نداریم که برای این هوای کنیم، و چیزی که ما با فرزندو حاضر میراث میگذاریم این سخنی خوب، این ایجادی که ما از پشت خود میمونیم که اینها فخر کنن، فخری که از پشت پدر و مادر دارن، و این بهترین چیز است. میدونی؟ با مالو، با چیزو، با غنوبتی که آدم ها دارن، با این نام خوب رو یافتن مشکل. نام خوب فقط با کارهای خوب. با بچه هم رو همی خیلی بگیم که فقط دلیم کار خوب، کار خیر چقدر توانیتون همین نام رو پس نزنیتون، چون به هر کس این خیلی نام نمیبیاد. پدر و مادرم بسیار آدمای نقص گذشتگی، همین خونه خونه پدرم.
شما همسری بستکار از همه مشهور تاجیک طالب خان شهیدی هستید، و آیا نفوذ اون کس که یک در سطح جهانی بستکاری معروف هستند، شهرت شما به عنوان ادیب رو زیر سایه نمیگذارد؟
نه، من تو اون کس بری شده نمیدونید، من باید 18 ساله بیسر میکردم، و آن هم باشد میدونید موسیقی رو با بنده های انتخاب کرده اش تقدیم میکند. میدونید فهمیش موسیقی، چون این دل خداست، یعنی صدای دل خداست موسیقی، و من خیلی خرسند هستم. من همه وقت در سوی این کس، ولی هزار که ما خودمون کشش نکنیم، لیکن زن همه وقت میشکفت و نام دارد اگر در نزدش شوهری خوب و صمیمی و یک شوهری که میتوانی با اون فخر کنی، نه فقط با اون که نامی بلند دارد، با اون که خوبه.
هدف های نزدیکترین شما در زمینه ایجادیات، شما گفتید یک نوشتن قصه نوی رو شروع کردید.
بله.
و این چی قصه است و در چی زمینه و قهرمان هاش کجا می روند؟
عموما همه چیزی که می نویسم همش از زندگی، برای همین با خواننده خیلی جالب، چون که میگه همین یک چیز رو می نویسم میگه شما از کجا می دونید تاریخ ما رو. این چیزی که حاضر می نویسم اینم از زندگی.
خیلی تشکر و بازم خوش آمدید به وطن و برایتون.
سلام بینندگان عزیز، شما برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تماشا دارید که تحولات اخیر تاجیکستان و جهان را منظورتان می‌گرداند. امروز 17 ایون و ما در برنامه این موضوع ها را داریم. سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت تاجیکستان خواست خبرنگاران تاجیک عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را رها کند. عزت امان حامی زندانی حقوق مهاجران از ادامه بحث دادگاهی دست کشید و گفته است به عدالت در دادگاه‌های کشور باور ندارد. و کمبود شکر در بازارهای قزاقستان باعث از فعالیت ماندن برخی از کارخانه‌های قنادی شده است. نرخ شکر دو برابر بالا رفت. سازمان گزارشگران بدون مرز بازداشت بلاگر و خبرنگاران تاجیک عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی را محکوم کرده از حکومت تاجیکستان خواسته است که آنها را رها کند. این سازمان با نشر بیانیه کوتاه در صفحه خود در توییتر نوشت که دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی محض برای فعالیت خبرنگاریشان تعقیب شدند که مخالف قانون‌های تاجیکستان و قوانین بین‌المللی است. در همین حال ممکن است امروز دادگاه در دوشنبه قضیه دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی را بررسی کند. دادگاه تصمیم می‌گیرد که این دو روزنامه‌نگار آزاد شوند یا به حبس پیشکی گرفته می‌شوند. قرار بود مرافعه بعد از ظهر به وقت دوشنبه برگزار شود. ساعت دقیق آن معلوم نیست. این زمان نگرانی ها در تاجیکستان از بازداشت خبرنگاران زیاد می شود. عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار و بلاگر دیگر می گوید رفتار مقامات با همکاران او غیر قابل قبول است.
قضیه که امروز به سر دو نفر روزنامه‌نگار جوان دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی آمد، این یک هشدار است، یک آگاهی است برای دیگر روزنامه‌نگاران که احتیاط باشد. دست، قلم، زبان خود را پیش بگیرید. تا ما بودا سزایی که الحال دلیر و عبدالله را تهدید کرده استاده است، با شما هم مواجه نشوید با آن یا روبرو نشود آن. ولی در گمانی من یک چیز دیگر است. میگویم دلیر و عبدالله هر دو قربانی هستند. قربانی کسب خیش و دویوم قربانی بازی های سیاسی پسپردگی حکومت. ولی متاسفانه با فکر من گروه های هستند که مخصوص برای پس دادن ایمیج تاجیکستان، ایمیج راهبری دولت در داخل تاجیکستان کار میکنند و این نشانه های آن است که آنها نمیخواهند که تاجیکستان را در عرصه بین المللی همچون یک دولتی رو به رشد، یعنی رو به دموکراسی آورده ببینند.
زوقی بیک سید امینی خبرنگاری دیگری تاجیک هم بر رادیوی آزادی گفت آنچه که با دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی صورت گرفت واقعا مایه نگرانی جدی است.
همه ما اونایی که در رسانه ها کار کردیم یا اونایی که چیزی می نویسیم نوار میکنیم، معلوم است که با کجای دعوت می شویم، اینا نمی شه رد کرد. مثلا دعوت می شویم و هر بار که مثلا اگر ما هم دعوت می شدیم، من یک چیز مقرری مثلا حساب می کردم و ببینیم اونا وظیفه شو اجرا میکنن، مثلا ما را دعوت میکنن، شاید نمیدونم کلمه یک کجای یک لغزش از جانب ما سر زده است، این جای رنجش نداره. ولی وقتی که یک مقامدار یک روزنامه‌نگار لاتکوب میکنه، یک مقامدار نمیدونم به خاطر کدام مطلبی که فقط به خواسته اون است، مثلا او خودش تحقیر شده نمیدونم حساب میکنه، تنقید شده حساب میکنه و میبره ژورنالیست پشت زندان یا نمیدونم بازداشت میکنه، ان این واقعا باعث نگرانی است.
دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی روز 15 ایون از سوی دادستانی ناحیه شاه منصور بازداشت شدند. و ضمناً پیوندانی محمد سلطان مولان نظرف روزنامه‌نگار دیگر از و افسر پیشینی امنیت گفتند دیروز مقامات انتظامی او را از خانه‌اش در دوشنبه بردند و معلوم نیست برای چی و به کجا برده شده است. همکار میرزا نبی خالق‌زاد سرنوشت این خبرنگار را پیگیری کرد و حالا در استودیو با ماست. میرزا نبی، تا این لحظه چی اطلاعی نو به دست آمده است؟
ببینید، نزدیکان محمد سلطان روز 16 میون با رادیو آزادی گفتند 9 نماینده مقامات که بعضی به تن لباس ملیسه داشتند صبح پنجشنبه او را از جای خوابش برداشته بردند. در اداره ملیسه و در دادستانی دوشنبه در این باره هیچ چیزی به ما نگفتند. خویشاوندانش میگن که مقامات انتظامی هنگام بردن او، محمد سلطان مولانا نظرف که 72 سال دارد و با نام محمد سلطان مشهور است، با او رفتاری درشتی داشتند. مصاحبه ما که نخواست نامش را ذکر کنیم گفت و محمد سلطان حتی امکان ندارن که پای افزالش را بپوشد و پای برهنه او را به سمت نامعلوم بردن و تا کنون درکش نیست. روزی پنجشنبه در شعبه کارهای داخلی دادستانی و اداره امنیت ناحیه سینای دوشنبه به پیوندانش گفتند درباره در کجا بودن محمد سلطان چیزی نمیدونند. مقامات امور داخلی و دادستانی به زنگ‌های ما هم پاسخ ندادند.
بله، هیچ تخمین و گمانی درباره سبب‌های بردن محمد سلطان هست میردونبی؟ چی میتوانی سببی بازداشت احتمالی افسر سابق کمیته امنیتی ملی شود؟
شاید روزای نزدیک مقامات این مسئله را شردیان، چون از تجربه های پیشین میدانیم که وقتی فردی شناخته بازداشت می شود وزارت امور داخلی یا کمیته امنیت از طریق رسانه های دولتی گزارش را درباره آن فرد نشر میکنند و میگویند که قانون شکنی و یا جنایت کرده است و غیره و کذا. اما محمد سلطان وقتی آخر در فیسبوک فعال بود و در شبکه های اجتماعی پیوسته رفتار مقامات را تنقید میکرد، از جمله در مورد حادثه بدخشان. در یکی از نوشته‌هایش سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را تنقید کرده و گفته است خدمات اکادمیک یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقین سالهای پردهشت 37 و بیره را خاطر رسان می‌نمایند قهرمانانه ادامه می‌دهد. تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی رفتار مقامات با محمد سلطان 72 سال را که سالهای 70 در روزنامه کمسمول تاجیکستان کار کرده است محکوم نمودند. ولی ببینید، زرنگیز روشن نیست او را برای تنقیدهایش از سیمومین یتیموف بردند و یا نوشتههایش درباره حادثه بدخشان یا مسائل دیگر.
بله، تشکر. همکارم میرزا نبی خالق‌زاد درباره بازداشت احتمالی محمد سلطان، یکی از خبرنگاران سابق تاجیک، صحبت میکرد. برنامه را با یک خبر ادامه می دهیم. عزت امون، حامی شناخته مهاجران تاجیک، گفته است که دیگر از حکم دادگاه بعضی نهایی بالایی شکایت نمی برد، زیرا به عدالت در دادگاه های کشور باور ندارد. وی با وکیل مدافع و پیوندانش گفته است که حکم 6 سال دیگر زندان از دادگاه اسماعیل سومانی او را ناامید کرده است. محمد سعید خالوف، پسر عزت امون، روز 17 ایون به رادیوی آزادی گفت در صحبت پس از حکم دادگاه مذکور که با او صورت گرفت که روز 6 ایون عزت امون را به 6 سال دیگر زندان محکوم کردند. با گفته ای محمد سعید خالوف، پدرش از بی‌اعتنایی دادرس‌ها با وجه‌های قانونی درباره بی‌گناهی او شکایت کرده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک را باری اول سال 2009 دادگاه با گناهی قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد و امسال با عین گناه 6 سال دیگر به حکمش اضافه کردند. خودش میگوید که بی‌گناه است و برای دیگراندیش و انتقاد کمبودی های حکومت از او نقار گرفتند. شما اخباری آزادی را تماشا دارید. امروز روز جهانی پناهندگان است. سازمان ملل انسان را با هدف جلب توجه به سرنوشت میلیون ها نفر اعلام کرده است که بر اثر نزاع و تعقیب در کشورهای خود بی خانمان شدند. صدها شهروند تاجیکستان هم تلخی و شیرینی های پناهندگی را چشیدند. چندین بحران سیاسی در 30 سال استقلالیت در تاجیکستان باعث پناهجو شدن منقد و دیگر اندیشان زیاد شد. پناهنده های تاجیک چی روزگاری دارند و چی زندگی را پشت سر می کنند؟ برات یوسفی در این باره گزارش دارد.
رواندی پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده با گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه سالهای 90 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستاوارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکنی تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعدادی از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعدادی از بازگشت به وطن خودداری کردند. روشان تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی‌ها و بی‌سر و سامانی ها در کانادا پناهنده شد.
ما خود را موفق حساب میکنیم، خانواده من از جمله بنده که در کانادا مقیم شدیم و ما دیگر شهروند این کشور هستیم. این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خواسته برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعدادی در روسیه و قزاقستان با تجارت زندگی خود را میچرخوندند. عبدالمنان شیرعلیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود، ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند.
موجود شد نواز کردنی یا استقامت موفق شدن چندان کنی سهل نیست، اما برای نفری که آزادی را دوست دارد بزرگترین موفقیت هم این آزادی است.
پرویز ملاجانوف سیاست‌شناس تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است. در شرح این موضوع این نژادشناس تاجیک گفت که در مجموع با بجو شدگان زمان جنگ داخلی در تاجیکستان تعداد عمومی پناهندگان تاجیکستانی به 3 میلیون نفر میرسد.
در ماهای اول جنگ شهروندی ما اساسا گریزه داخلی داشتیم که از منطقه های گرفته زد و خورد به دوشنبه سوخت کفر نهان و کلوب می گرهتن. موج دیگر و بزرگتر در تیرما و زمستان سال 92 و 93 آغاز 93 پس از شکست حربی مخالفین صورت گرفته بود.
دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شماره افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه‌حل های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی کند. در گزارش تازه این نهاد گفته شده است که شماره مردمی که مجبور شده است خانه های خود را ترک کند در سال 2021 به درجه رکوردی رسید و این مردم اکثرا از تعقیب، نزاع، خشونت، پایمال شوی حقوق انسان و هم حادثه های وابسته به بی‌نظمی ها رو به گریز آوردند.
حالا می رویم به قزاقستان. کمچین شدن شکر در قزاقستان هفته های اخیر بیشتر احساس می شود. یک کارخانه قنادی اعلان کرده است که به دلیل نبود شکر فعالیتش را قطع می کند. رهبران کارخانه لاته روحت گفتند مجبورند موقتا از تولید شیرینی ها خودداری کنند چون برای ادامه کار شکر ندارند. در چند هفته اخیر نرخ شکر در قزاقستان دو برابر افزایش یافته است. چرا؟ موضوع را شهلای گلخواجه ادامه می دهد.
اگر تو دو هفته پیش مقامات قزاقستان در قسمت غربی کمبود شکر را اعتراف کرده بودند، حالا این مشکلات در سراسر کشور احساس می شود. در قزل ارده مردم برای خریدن شکر از صبح نوبت می ایستند، اما صرف نظر از محدودیت جاری شده همون یک کیلو شکر به دست نه همه طلبگاران می رسد.
و ما می رسد یا نه نمی دانم. می گویند که تنها خریدن یک کیلو اجازت است و تمام.
همگی ده نفر توانستند شکر بخرند و باقی مانده ها نرسید.
نرخ شکر در قزاقستان توسط سازشنامه مخصوص بین شبکه‌های تجارتی و شرکت‌های غذایی اجتماعی نظارت کرده می‌شود. آن تاجرانی که با مأموریت محلی چنین شرط‌نامه را بستند حق ندارند نرخ را بالا برند و محض ذخیره شکر آنها زود تمام می‌شود. در مغازه‌های خرد چکنه ارزش هر کیلو شکر به 2.5 دلار می‌رسد که نیز از معیار مقرر کرده دولت دو برابر زیاد است.
حالا ما درک میکنیم که باید حجم را زیاد کنیم، برای این ما همه کار را انجام داده استادیم. به مرکز تقسیمات ما که منتظم شکر وارد می شود، همه روزه بدون استراحت کار می کنند. ما حالا از جمله 4 وگان داریم که آنها را قبول کرده فوراً می سپاریم. یعنی امروز علکه شکر وارد شبکه می شود.
به جز از خریداران عادی، استحصال کنندگان محلی نیز کمچینی شکر را احساس می کنند. یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات قنادی در برای متوقف شدن فعالیت کارخانه‌اش در چیمکنت خبر داد. با وجود این، مقامات یک قطار منطقه‌ای که در آنجا نارسایی شکر به قید گرفته شده بود، تا کنون وجود مشکلات را در تأمین آن رد می کنند. مثلا مقامات الماتا ادعا دارند که محدودیت فروش به خاطر مبارزه با جلابان جاری شده است.
این آخرین مطلب در برنامه اخباری آزادی بود. تشکر که تا آخر ما رو تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیو آزادی و هم صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب دسترس است. با شما استراحت خوب میخواهیم و تا برنامه های آینده خدا نگهدارتان. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
نمی‌کنه. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شب خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رهبران اتحاد اروپا که در دایره یک سفر 16 ایون به شهر کیو رفتند، خواستند به اوکراین مقام نامزدی عضویت در اتحاد اروپا فوراً داده شود. این نکته را پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون در نشست خبری که در کیف بیان داشته است. ما 4 نفر جانب داریم که به اوکراین مقام نامزد به عضویت اتحاد اروپا داده شود. فرانسه انتقال سلاح به اوکراین را افزایش می‌دهد، اضافه کرده است ماکرون. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز و سروزیر ایتالیا ماریو دراگی صبح پنجشنبه وارد شهر کیف شدند. آنها به دلیل جنگ توسط قطار رفتند. دراگی نیز گفته است که می‌خواهد اوکراین را جزی اتحادیه اروپا بیند و افزود است که ایده تحقیق جنایت‌های جنگی در اوکراین را پر جانبداری می‌کند. عزت امان، حامی زندانی مهاجران، در صحبت با وکیل مدافع و پیوندانش گفته است دیگر از بالای حکم دادگاه های تاجیکستان شکایت نمی برد، زیرا به عدالت دادگاهی در کشور باور ندارد. انتظار می رفت او بازبینی حکم دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی دوشنبه را طلب کند. این دادگاه روز 6 ایون عزت امان 48 ساله را با گناه قلابی به 6 سال دیگری حبس محکوم کرد و مهلت عمومی حبس او را به 15 سال رساند. محمد یوسف خلوف، پسر عزت امان، روز 17 ایون به رادیو آزادی گفت پدرش به مرافعه بر اساس قانونگذاری کشور آمادگی دید و طلبات ماده های کودکس را اجرا نمود، اما دادرس همه این را به اعتبار نگرفت. پدرم پس از اعلان حکم گفت دادرس عریضه دعواگران را هم به نظر نگرفت. حکم دوم عزت امان در حضور وکیل مدافع پیوندان و دعواگران در آغاز ماه ایون اعلان شد. محمد یوسف خلوف گفت آن روز آماده بودند پول دعواگران را در حضور دادرس و دادستانی پردازند، ولی به یگان پرسش و پاسخ حکم را خواندند و رفتند. خود عزت امان به وکیل مدافع و به پیوندانش گفته است حکم 6 سال دیگر زندان از جانب دادگاه اسماعیل سامانی و شیوه کار دادرس او را ناامید کرده است. پیوندان عزت امان میگن از برخورد دادرس و حکم دادگاه راضی نیستند، ولی ادامه مبارزه را بهوده میدانند. قبلا دادگاه عالی تاجیکستان درخواست آنها را برای بازبینی حکم اولش رد کرده بود. وی گفت در ملاقات با وکیل مدافع تصمیم گرفتند که با این حال دیگر عریضه شکایت نمی نویسند و به دادگاه عالی نیز اعتماد ندارند که عادلانه و منصفانه قضیه را بررسی کند. بانک ملی قزاقستان روند دست کشیدن از روبل روسی را شروع کرده است و از 15 ایول تا 31 اوگوست امسال به بانک های سطح دوم این کشور اجازه داده می شود که روبل را بیرون برند. این استثناء تنها برای روبل خواهد بود و به نقدینه اسعار خارجی باقی مانده که معادل بیش از 10,000 دلار آمریکایی هستند هنوز هم اجازت بیرون بردن داده نمی شود. در طرح قرار بانک ملی قزاقستان گفته شده است که معاملات پولی روبل از طلبات دیده زیادتر است. همچنین بانک های قزاقستان هنگام قبول روبل روسی به حساب های جاری یا پسنداز بهره جاری کردند. بلندترین بهره را بانک سنتر کردیت پیشنهاد کرده است که 20% را تشکیل می دهد. روسیه شریک اساسی تجارتی قزاقستان است. این کشور تنها سال گذشته از روسیه به مبلغ 18.5 میلیارد دلار مال خریده است و 63% تمام معاملات با روبل انجام شده است. اما پس از تحریم های مسکو واردات روسیه به قزاقستان به طور جدی کاهش یافته و روبلی که در تجارت میان دو کشور استفاده می شد نالازم شده است. ساکنان شهر اشقاباد پایتخت ترکمنستان من بعد می توانند به اجازت خدمات مهاجرت آن کشور به منطقه ها سفر کنند. بنا به اطلاع رسانه خرونیکا ترکمنستان ساکنان ولایت های ترکمنستان هنوز هم برای بازدید از اشقاباد باید اجازت نامه گیرند. شهروندانی که با قطار یا هواپیما به پایتخت ترکمنستان سفر می کنند باید نتیجه سنجش منفی کووید 19 را نشان دهند. قبل از این شهروندان ترکمنستان تنها برای اشتراک در مراسم دفن یاری تجلی طبی احتیاج کاری یا تحصیل می توانستند به پایتخت وارد شوند یا آن را ترک کنند. پیشتر خبر داده شد که ترکمنستان به انتقال ترانزیتی مال از ازبکستان اجازت داده است. وزارت عدلیه قرغیزستان پیشنهاد دارد که با وارد کردن تغییرات به کدکس های جنایی و ماموری این کشور برای غصب خودسرانه زمین جزای سنگین تر تعیین کرده شود. طرح قانون در سامانه رسمی وزارت برای بررسی عام نشر شده است. در کدکس نو پیشنهاد شده است که جریمه برای غصب خودسرانه قطعه زمین غیر از 50,000 تا 50,100 سام افزایش داده شود. در بندهای قانون همچنین قاعده برگردانیدن زمین و رفع عاقبت‌های غصب آن پیش بینی شده است که در کدکس کنونی نیست. قانون عمل کننده در صورت غصب زمین با استفاده از زورآوری تا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. در قانون نو پیشنهاد شده است که تا به 7 سال زیاد کرده شود و معیار برگردانیدن زمین هم اضافه گردد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پیوندان اندی هیونی 27 ساله و الکساندر درویکی 39 ساله هر بیان پیشینی امریکا و هر دو از الاباما روزی 15 ایون گفتند که بار آخر یک هفته پیش با این دو نفر تماس داشتند. به گفته خیشاوندان هیون و درویک پس از جنگ در منطقه در نزدیکی خارکوف که بنا به گزارش ها از ضربه های سخت روسیه آسیب دیده است برای اجرای وظیفه رفتند و بر نگشتند. در این باره من کیومرسی اتا گزارش می دهم. کاخ سفید روز 16 ایون گفت که تلاش سخت دارد از سرنوشت این دو شهروند آمریکا آگاهی یابد و دپارتمنت دولتی ایالات متحده گزارش‌های را تحقیق می‌کند که بر پایه آنها نیروهای روسیه یا جدای طلبان زیر حمایت روسیه به کمیش دو شهروند آمریکا را دستگیر کردند. سخنگوی دپارتمنت دولتی نت پرایس به خبرنگاران گفت: آغاز اقتباس، تا امروز ما این مسئله را با فدراسیون روسیه در میان نگذاشتیم. آخر اقتباس و افزود علامت از روس‌ها نرسید است که اثرات این دو نفران نشان دهد. پرایس همچنین گفت که از بینشان شدن یک آمریکایی دیگر در اوکراین نیز خبر رسید است. او میگوید که به فهمیش ما این شخص برای شرکت در جنگ به اوکراین سفر کرده در هفته های اخیر ناپدید شده است. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه روز 16 ایون در یک برنامه تلویزیونی گفت که واشنگتن در رابطه با هیون و درویک با مسکو تماس نگرفته است. اگر هیون و درویک دستگیر شده باشند، آنها اولین شهروندان آمریکا خواهند بود که در جریان حمله بی بهانه روسیه به اوکراین که روز 24 فوریه امسال آغاز یافت، اسیر افتادند. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید جان کیربی گفت اگر این گزارش‌ها تصدیق شوند، واشنگتن هر کاری در توانش بوده را می‌کند تا این دو مرد را بازپس گیرد. نزدیکان این دو نفر گفتند بی‌صبرانه گوش به زنگ خبر از حال آنهایند. خاله درویک دیانا ویلیامز گفت که این دو نفر می‌توانند با استفاده تجربه خود در ارتش آمریکا از دست دشمن فرار کنند و افزود درویک در دو سفر جنگی خود به عراق آموزش و تجربه گسترده دیده، هیون در نیروهای بحری خدمت کرد. کرده است. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا تصدیق کرد که این دو نفر قبلا سربازان ارتش ایالات متحده آمریکا بودند. هفته گذشته دو بریتانیایی ایدن اسلین و شان پینر و یک شهروند مراکش سعودون براهیم از جانب مقامات منطقه جدای طلب تحت حمایت روسیه در ولایت شرقی دنیتسک اوکراین همچون زرخرید به قتل محکوم شدند. هر سه میگویند در حال بازداشت شدند که همچون سربازان ارتش اوکراین ضد نیروهای روسیه می جنگیدند. بریتانیا، سازمان ملل متحد، اوکراین و آلمان حکم قتل یا اعدام این افراد را محکوم کردند. اهلی خاندان اسلین گفتند که او و پینر در اوکراین زیسته در ارتش آن خدمت میکردند و باید همچون نظامیان اوکراین اسیر حربی دانسته شده با برخورد مناسب روبرو میشدند. پدر سعدون براهیم روز 13 ایون گفت که پسرش شهروند اوکراین است و با او باید مناسبتی درست صورت گیرد. دادگاه در پی درخواست نماینده سعدون گفت روسیه باید کفالت دهد که حکم قتل نسبت سعدون اجرا نشود.
عجب آزیندنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت. دنیا عجب آزیندنی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگری را، دادی غمی تلخ و سخت.
کسب استقلال تاجیکستان، هزارها تاجیکستانی در جستجوی مکان امن و زندگی بهتر در کشورهای خارجی پناهنده شدند. برخی از آنها با بهتر شدن وضعیت به کشور برگشتند، اما تعداد زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی باز هم پیشه پناهندگی را انتخاب کردند. همکنون صدها هزار تاجیکستانی ها شهروندی روسیه را دریافت کردند که نوعی از پناهندگان اقتصادی دانست می شوند. در روز جهانی پناهندگان، من اسکندر فیروز با برخی از گریزه های تاجیک و سیاست شناسان صحبت کرده جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از کسب استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده به گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه 1990 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل روستبارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعداد از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعداد از بازگشت به وطن خودداری کردند. یک سال بعد با آغاز جنگ شهروندی چهره های فرهنگی و متخصصان در جستجوی مکان امن در خارجه تلاش دریافت پناهندگی کردند. در میان این افراد شاعر مشهور تاجیک بازار صابر نیز بود که بعد از سالهای زیاد به وطن برگشت، اما در نهایت در آمریکا فوتید و جنازه‌اش به دوشنبه آورده شد. روشن تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادی خواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی ها و بی‌سر و سامانی ها در کانادا پناهنده شد و افزود توانست است در این کشور خارجی مقام برای خود پیدا کند. در صحبت با رادیو آزادی جناب تیموریان گفت که فعلا به عنوان استاد دانشگاه شهر مونتریال درس می دهد.
این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خاصا برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند. خوشبختی دیگر وجود ندارد و ما خیلی شکر گذاریم.
در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعداد